امروز 2 مارت است و در آخری هفته روز کوری نگاهی می‌اندازیم به تحولات تاجیکستان و جهان. برای تقدیم خبر و گزارش از استودیوی مرکزی رادیو آزادی 15 دقیقه را در اختیار داریم و چون همیشه از سرخطی موضوع روز شروع می‌کنیم. زندگی در ورطه خطر و یا چرا ساکنان بعضی از مناطق آسیب پذیر تاجیکستان خانه‌های خطرناک خود را بالاتر از امنیتشان می‌دانند.
سبب اساسی به مرگ دچار شوی شهروندان ما این هم به توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
سوختار مرگبار، آتش سوزی در تبابتگاه معتادان شهر باکو جان دست کم 24 نفر را گرفت. مرزی پر ازدحام، گذرگاه گمرکی میان ازبکستان و قرغیزستان در نظارت و تنظیم عبور و مرور شهروندان با مشکل پیچیده است.
در دو روز یک مرتبه با قرغیزستان رفته از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدن در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مریم شویبا کودکی 10 ساله توجیک که در پناهگاه در عراق قرار دارد طریق اسکایپ با پیوندانش در تاجیکستان صحبت کرد. محمد رحیم شویف بابای مریم روز 2 مارس در صحبت با رادیو زودی گفت که پس از معلوم شدن سرنوشت نبیراش اولین بار با او گفتگو داشت. هفته گذشته نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پیوندان مریم وعده دادند که در دوام یک یا دو ماه دیگر کودک را به وطن برمیگردانند. مرکزی آب و هوا شناسی و کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان خبر می دهند که تا 3 روز آینده بارانگری های شدید کشور را انتظار است. در چنین هوا که احتمالیت فرامدن سیل و ترما و لغزش کوهپاره را زیاد می کند، اکثر خانه ها که در منطقه های خطر زو بنیاد شدند آسیب پذیرند. ولی مسکنان این روستاها با وجود تهدید به جان نمی خواهند به جای امن بکوچند. همکاران ما در مثال یک چنین دهه با تحلیل این موضوع پرداختند.
از پیش که اومدگی است و تنشون که است از همین سبب رفتنی نیستند تو همین درجه شدگی از شهر برعکس بر دهها اومده سدیا.
محمد الله دهه قلپیسته را در نظر دارد که زندگی در بعضی از خانه هایش در ورطه را میموند. مقامات بارها از مردم خواستن جان خود را در خطر نگذارند و اینجا را ترک کنند، ولی کسی نمیخواهد.
مشغولیت با چورو و با کشت گوکاری هیچ رفتنی نیست. همین
خوب یک حادثه شود چی بود؟
ما خیلی خدا از خدا طلب داریم که یکم واقعه نشود و مردم سوخت سالما زندگی کنند.
سال گذشته آسیب پذیری 287 روستای کشور در برابر سیل و آبخیزی و یرش را تحقیق کردند و به بیشتر از 800 خانواده مشورت دادند که به جای امن بکوچند. برعکس بعضی ها به جای های آسیب پذیر آمدند.
پیش خیلی جدا نبود خونه و پونه بلندی و جری و پیش خونه تو اینم بلوی بود او آدم بسیار شده دیگه هم بر لغت پرنگی کسنده خیلی.
متخصصان میگویند نادیده گرفتن این توصیه های آنها با فاجعه می انجامد.
و طبق اموری که هست در کمیته حالت فوق العاده سال گذشته در نتیجه حادثه های طبیعی در سال 2017 که اون هم با 31 نفر شهروندان جان خود را از دست دادن، این هم باشد بیشتری آنها در نتیجه فرامدن ترما جان خود را از دست دادن. و سبب اساسی به مرگ دچار شوی شهروندان ما این هم به توصیه های کمیته و دیگر مقامات هایی که وابسته هستند برای آگاهی مردم گوش ناندختن اهالی است.
بیش از 70% جمعیت 8 میلیون نفری تاجیکستان در روستاها زندگی می کنند. حکومت در گذشته صدها خانواده را از مناطق کوهی خطرناک به جای امن کوچ داده است.
رو میوریم به موضوع دیگر. صبح امروز در مرکز شهر کابل در منطقه که اکثر سازمان های بین المللی مستقرند حمله انتحاری صورت گرفت. طبق گزارش ها بر اثر آن دست کم یک نفر کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. این حمله در زمان اتفاق افتاد که دو روز پیش رئیس جمهوری افغانستان مخالفان را به سوزش دعوت کرد. اشرف غنی از جمله پیشنهاد نمود که طالبان چون گروه سیاسی اعتراف شود. قادر حبیب همکارم از بخش افغانستان آزاد حمله امروز را پیگیری دارد و نخست از او جزئیات حادثه را میپرسم.
بله، امی لحظه که من روی شما صحبت میکنم و نیم روز در کابل است. بساس تازه ترین آماری که ما در اختیار داریم از حمله انتحاری که در حومه شرقی شهر کابل رخ داده و در نزدیکی ادارات سازمان های بین المللی دقیقا خواسته یک کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار بده، حداقل یک غیر نظامی که گفته میشه یک طفل بایانتر از 10 سال است کشته شده و به گفته مقامات وزارت صحت افغانستان در این حمله حداقل 14 تن دیگر زخمی است و بیمان می رود که تعداد تلفات از این انفجار بالاتر برود.
خوب همون گونه که در بالاتر اشاره کردیم، اشرف غنی با گروه طالبان بدون هیچ یک شرط و شرایط به اصطلاح دستی صلح دراز کرد، اما ظاهرا جانب مخاطب تا به حال هیچ واکنش یا عکس العمل نشان نداده است، درست است؟
دقیقا قسمی که شما گفتین، این حمله انتحاری به دنبال کنفرانس پروسه کابل رخ میده که در اونجا رئیس جمهور افغانستان یک سلسله از پیشنهادهایی را در ارتباط به صلح با طالبا ارائه کرد. طالبان در مورد این پیشنهادهایی که از طرف رئیس جمهور افغانستان به شمول به رسمیت شناختن این گروه به عنوان یک گروه سیاسی، آزادی زندانیان این گروه و دور ساختن نام تعداد از رهبران این گروه از فهرست های سیاه در جهان شامل است، تا هنوز در این مورد عکس العمل مشخص و روشن و رسمی از خود نشان ندادند. اما مقام های افغان و کسانی که در راه صلح کار میکنن، مسئولین شورای صلح افغانستان، اونا به یک شکل امیدوار و خوشبین به نظر میرسن از این که طالبان در قدم اول و به زودی این پیشنهادهای رئیس جمهور اشرف غنی را رد نکردن. اما باز هم منتظر میمانیم و صحبتی که ما داشتیم، تماسایی که خبرنگارای ما در محل با سخنگوی طالبان داشته، اونا گفتن که تا هنوز در مورد این پیشنهاد صلح که با اونا صورت گرفته یک موقف جدید اتخاذ نکردن.
با سپاس از قادر حبیب که حاضر شد موضوع را به ما شرح بدهد. اما شما نیز اگر خواستید می توانید تفصیلات را از سامانه ما www.ozodi.org و ozodi video youtube دریافت نمایید. نگاه میندازیم به روسیه. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 1 مارس در پیام سالانه‌اش از پیشرفت‌های نظامی کشورش ستایش نموده، افزود که این کشور موشک‌های شکست‌ناپذیر استحصال کرده است. این اظهارات پوتین که در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس پخش شده است، باعث سر و صدای زیاد شده. بعضی کارشناسان درباره احتمال سبقت نوی تسلیحاتی حدس می‌زنند، ولی آمریکا می‌گوید با مدافع از هر گونه تهدید آماده است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
این نوار سلاح نوی روسیه است که همچون مشک بالستیکی بین کاروی با نام سرمت یاد می شود. تصویر آن را اثنای پیام سالانه پرزیدنت ولادیمیر پوتین نمایش دادند. او گفت که مشک شکست ناپذیر بوده، امکان دارد با کلاهک هسته‌ای هر نقطه عالم را هدف قرار دهد.
سرمت است очень грозное оружие.
سرمت فوق العاده نیرومند است. در آینده نزدیک یگان نظام ضد مشکی نمی تواند آن را خنثی کند.
پوتین اثنای ایرائه پیام سالانه‌اش در مسکو سلاح‌های نو استراتژی را معرفی کرد که به گفته او علکی تولید و آزمایش شده‌اند. او علاوه کرد که خط حرکت موشک نو مستقر در کشتی زیریابی غیر قابل تشخیص بوده، می‌تواند با کلاهک هسته‌ای مسلح باشد. پوتین از مردم کشورش دعوت نمود که برای این موشک نام پیدا کنند.
просто фантастика. Они обладают
низким силовым صدای بلند ندارد. سر حرکت است برای دشمن. در حال حاضر در دنیا سلاحی در مقابل آن وجود ندارد و عملا شکست ناپذیر است.
همچنان موشک‌های بالدار هوا به زمین تولید شده است که مد پرواز بدون حدود داشته با نام کنجال ذکر شده اند. این موشک مثل شهاب در پیشروی هدف ظهور می‌کند.
А тем, кто на протяжении последних 15 лет.
Баунхой, который 15 лет гузашта сабкати таслиати пеш бурда бо мақсади ақиб партофтани рушди кишвар ва аз ҷумла рушди низоми мо таҳрими ғайри қонуни ҷорӣ кардан, мегӯям шумо бо сиёсатҳоятон мехостед таҳаввулоти кунуниро боз доред. Шумо ноком шудед.
Уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
پوتین میگوید که روسیه در جواب به سیاست ایالات متحده آمریکا از قبیل توسعه پیمان ناتو و رشد نظام ضد هوایی این راه را پیش گرفت. او میافزاید که روسیه سعی نمود مخالفتش به این سیاست را روشن کند.
نیکتو по существу не хотел разговаривать.
عملاً کسی نمیخواست با ما صحبت کند. کسی ما را گوش نمیکرد.
Послушайте сейчас.
اما معلوم نیست که تا کدام حدود ادعای پوتین واقعی می باشد. در یک بخش پوتین نوار استفاده موشک سرمت را شرح داد که سال 2015 هم در نوار در یوتیوب نصب شده است. رسانه های امریکایی از مقامداران این کشور اقتباس آوردند که موشک بالدار یاد شده فعال نیست. ولی شارح یان ویلیامسون مطمئن نیست که موشک غیر فعال است.
به فکرم آنها این فناوری ها را روش دادند. به فکرم آنها می خواهند آن را در رو بروی ما قرار داده طرز عمل آن را نشان دهند.
در نشستی مطبوعاتی وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا، سخنگوی پنتاگون خانم دانا وایت با پیام پرزیدنت روسیه تفصیلات زیاد نداد.
یو کانفیدنت دی یو اس کن دیفند اگینست دی روسیان هایپرسونیک اور کروز میسایل اتاک.
من مطمئنم که ما هر مانعی پیش راهمون را خنثی میکنیم.
این سلاح آماده استفاده است و یا روسیه آن را فقط آزمایش کرده است؟
ما آماده ایم.
سخنرانی پوتین در عرفه انتخابات پرزیدنتی 18 مارس مطرح شده و عقیده بعض شارحان هدف آن پیام به رهبران خارجی است. با اشاره به رقیبان احتمالی پوتین تاکید کرده است که سخنانش جدی می باشد.
در پیسخ داد در مرکز هیوگاری پایتخت آذربایجان که صبح امروز به معلومات 24 نفر هلاک شد، 3 تن دیگر را با جراحت ها به بیمارستان انتقال دادند. مقامات داخلدار این کشور سبب اصلی سوختار و خلل در کار نقل ها عنوان کردند. وزارت حالات اضطراری آذربایجان میگوید آتش خاموش کرده شد و جزئیات بیشتری حادثه دیرتر اعلام می شود. و طوری شما هم در جریان هستید، در استانه سفر شفقت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به دوشنبه چند روزی آخر پای هم گذرگاه های مرزی دو کشور باز می شوند. عیناً چنین صحنه تقریبا نیم سال پیش در قرغیزستان نیز بود. آن وقت بعد دیدار میرزیویف از این کشور محدودیت عبور و مرور طریق گذرگاه مرزی دوستوک بیکار کرده شد. ولی حالا ظاهرا این گذرگاه گمرکی دچار مشکل شده، زیرا قدرت نظارت و درست به راه ماندن رفت آمد ساکنان دو کشور را ندارد.
همه روزه در گذرگاه مرزی قرغیزستان و ازبکستان هزارها نفر جمع می آیند. اکثریت آنها با بارخلته های بزرگ به اینجا آمدند. آنها تاجرانی هستند که از بازار قرسوی قرغیزستان به ازبکستان مال می برند.
یک تجارت خرد باز کردم. در دو روز یک مرتبه به قرغیزستان رفته، از آنجا کاسه و طبق چینی می بیارم. بعدا در گذرگاه قرغیزی 6 ساعت منتظر می شوم. خوب می شود که گذرگاه بیشتر باشد.
مسئولی گذرگاه مرزی دوستوک می گوید مز همین تاجران خرد سبب تنبه زدن مردم در سرحد می شوند.
گذرگاه دوستوک در یک روز توان قبول 7000 نفر را دارد، ولی هر روز به اینجا تا 12000 آدم می آید و تجمع آنهایی که می خواهند از مرز بگذرند پیوسته می افزاید.
ولی ساکنان محلی که همه روزه مرز را عبور می کنند می گویند تنبه زدن مردم به نفع مسئولان است. از این رو برای راه اندازی قانونی عبور و مرور سرحد هیچ اقدام نشان نمی دهند.
برای وزی پول آنها برای عبوری بینوبت مرز اجازت می دهند. نقلیات نرخ علاهیده دارد، راهگذر نرخ دیگر. اساسا این کار را میان روها می کنند. آنها 300 سوم طلب می کنند. کروپسیه روش می کنند.
ماهی سپتامبر سال 2017 ازبکستان محدودیت عبور مرز با قرغیزستان را بیکار کرد. 85% عبور و مرور مرز میان دو کشور طریق گذرگاه دوستوک انجام می شود که در آن در یک وقت 10 اتاق گمرکی فعال می باشد.
امیدواریم با دیدن این نوار مقامات تاجیکستان و ازبکستان اقدام های روی اردست خواهند گرفت و در گذرگاه های مرزی این دو کشور چنین تنبه‌شوی به وجود نیاید، زیرا یقین است که خواهشمندان رفت و آمد ساکنان دو طرف مرز با مهمانی همدیگر که برخی ها نه تنها پیوند دوستی بلکه خونی هم دارند زیاد خواهد بود. هفته را در همین جا به پایان می رسانیم. تشکر برای همراهی. خدا نگهدار. We'll be right back.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نبوده جمعیست با آزر رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از من گلبهاری مرادی بشنوید. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا انتقال مجمع ضد موشکی جیولین را به اوکراین تصدیق کرد. این مجمع 47 میلیون دلار ارزش دارد. در این باره خبرگزاری ریترز روز پنجشنبه با تکیه به منبع‌های پنتاگون گزارش داد. در مجموع به اوکراین 210 مجمع نظامی فرستاده خواهد شد. در اظهارات مقامات مدافع آمریکایی آمده است جاویلین با اوکراین کمک میکند که استقلالیت و تمامیت ارضیش را حفظ نماید. ایالات متحده آمریکا بر این نظر است که فرستادن مجمع جاویلین با اوکراین توازن نظام را در منطقه به هم نخواهد زد. ماه دکبر سال 2017 حکومت پرزیدنت دونالد ترامپ انتقال بخش اول اسلحه مدافعوی به ارتش اوکراین را تصدیق کرده بود. حکومت پیشین آمریکا با رهبری پرزیدنت باراک اوباما هرچند در این نزاع بین روسیه و اوکراین از کیف حمایت میکرد و ضد مسکو تحریم نیز جاری کرده بود، ولی از انتقال اسلحه به ارتش اوکراین خودداری میکرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که دیروز از بنیاد سلاح‌های نوترین بی‌نمونه خبر داد، در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC نظر تحلیلگران درباره آغاز جنگ سرد نو را تبلیغات نامید. پوتین همزمان گفت این جنگ هنوز سال 2002 زمانی شروع شد که آمریکا از سازشنامه ساختار محافظت ضد موشکی کنار رفت. صحبت ویژه پوتین با شبکه تلویزیون آمریکا بعد پیام سالانه او به پالاته بالای پارلمان روسیه صورت گرفت. پیام پرزیدنت همزمان با پخش نوارهای ویدیویی جریان گرفت که سلاح‌های نو روسیه را نمایش می‌داد. بعدا معلوم شد که این نوارها 11 سال پیش در برنامه اودرنی سیل شبکه اولی تلویزیونی روسیه استفاده شده اند. پوتین گفت که به نزدیکی موشک‌های هسته‌ای نفترین به تسلیحات روسیه وارد می‌شوند که ساختار دفاعی ضد موشکی آمریکا به آن کارگر نیست. به دنبال اظهارات پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره تقویت سلاح هسته‌ای روسیه، پنتاگون گفت که این اظهارات برای آنها غیر چشم داشت نبود. آمریکایی‌ها باید نگران نباشند. ما کاملا آماده ایم، گفت نماینده پنتاگون دانا وایت روز 1 مارس. سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا هیزر نویرت در رابطه با اظهارات پوتین در نشست مطبوعاتی واشنگتن گفت
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a new
تماشای نوارهای انیماسیونی که حمله هسته‌ای به ایالات متحده را نشان می‌داد بسیار باعث تأسف بود. من می‌خواهم بگویم که تماشای این نمایش برای ما ناراحت کننده بود. ما این را رفتاری با مسئولیت یک بازیگری بین المللی نمی‌شماریم.
So I just want to make that very clear. We just don't consider it to be responsible.
وزارت امور داخلی ازبکستان میگوید علیه معاون پیشنی دادستان شهر تاشکند آید به مبارزه با کروپسیا و جنایت های اقتصادی مشاور کلان عدلیه میرگلام میرزایوی 68 ساله ملقب با آنتیبیوتیک پرونده جنایی باز کرده است. یک منبع در وزارت کارهای داخلی ازبکستان گفت در دایره این پرونده پسر و همسر میرزایف عبدالرشید میرزایف سردار پیشنی شعبه مبارزه با تروریسم و جنایت های متشکل خدمات امنیت تاشکند و محبت حسنوا رهبری کلیگی ادوکات های ناحیه یونس آباد هم دستگیر شده اند. با گفته او میرزایف و همسر و پسرش در دایره پرونده بازداشت گشتند که ضد دادستان کلی پیشنی ازبکستان رشید قادیروف باز شده است. خود قادیروف 22 فوریه دستگیر شده بود. پارلمان ارمنستان روز 2 مارس آرمین سارکیسیان را پرزیدنت نوبتی کشور انتخاب کرد. 90 قانونگذار با طرفداری سارکیسیان 64 ساله نخست وزیر سابق و سفیر فعلی ارمنستان در بریتانیا آواز دادند. 10 نفر با نامزدی او مخالفت کرد. سارکیسیان در مقام پرزیدنت سرژ سارکیسیان را عوض می‌کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه 1 مارس گفت که در صورت حمله اتمی به این کشور یا متحدانش، روسیه بلافاصله پاسخ خواهد داد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین که در شورای فدرالی در مورد استراتژی اتمی کشور صحبت می‌کرد، گفت که ما هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی علیه روسیه یا متحدانش را حمله اتمی به خاک روسیه شمریده بلافاصله پاسخ خواهیم داد. رئیس جمهوری روسیه در این سخنرانی خود اعلان کرد که کشورش مجموعه از سلاح‌های هسته‌ای و از جمله یک موشک بین قاره‌ای را آزمایش کرده است. این موشک دورپرواز به گفته پوتین سرمت نام داشته و بیش از 200 تن وزن دارد. پوتین با بیان اینکه برد این موشک از سامانه‌های پیشین بیشتر است، گفت هیچ سامانه ضد موشکی نمی‌تواند آن را رهگیری کند. کشتی های زیریابی بدون سرنشین که قابلیت حمل بمب های اتمی را دارند از دیگر سلاح هایی بود که ولادیمیر پوتین کاربری آن را در ارتش روسیه اعلان کرد. وای خروج امریکا از پیمان موشکی ضد بالستیکی در سال 2002 را سبب نوسازی اسلحه روسیه خواند و گفت آنها گمان میکردند که ما هرگز قادر نخواهیم بود که از جهت اقتصادی نظامی احیا شویم. آقای پوتین گفت که به خاطر همین آنها روسیه را جدی نمی گرفتند. ولادیمیر پوتین افزود:
اگر ما در مقابل سیستم دفاعی آمریکا هیچ کار را نکنیم، اسلحه اتمی ما هیچ ارزش نخواهد داشت. همه آنها را می زنند. تمام. با وجود تمام دعوت و تقاضاهای ما، ماشین آمریکایی به حرکت در آمد و به کار شروع کرد.
سخنان رئیس جمهوری روسیه با انتقادهای بین المللی روبرو شده است. سخنگوی حکومت آلمان گفت که صدر اعظم این کشور انگلا مرکل و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 1 مارس ضمن گفتگوی تلفنی از اظهارات پوتین در رابطه با اسلحه نوی روسیه نگرانی کردند. این سخنان پوتین در حال بیان شد که وزارت دفاع آمریکا در ماه ژانویه چین و روسیه را چالش اصلی برای شکوفایی و امنیت آمریکا در سال 2018 دانسته بود. جیم متیس وزیر دفاع آمریکا هنگام ارائه استراتژی دفاعی آمریکا در سال 2018 اعلام کرد که دیگر آمریکا همچون گذشته در زمین، بحر و فضا و فضای کیبرنتیکی برقیب نیست. با گفته جیم متیس، چالش های نوین آمریکا در مرحله اول از جانب قدرت های بزرگ است، نه تروریسم. سخنرانی سالانه ولادیمیر پوتین در پارلمان آن کشور معمولا در ماه دکمبر برگزار می شود. برخی از تحلیلگران به این باور هستند که ولادیمیر پوتین از این سخنرانی در ماه مارس برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است. ولادیمیر پوتین شرکت در مناظره تلویزیونی با دیگر نامزدها را نپذیرفته است. قرار است انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس برگزار شود.
یک ساکن شهر دوشنبه با ارسال نامه رسمی از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان خواست است برای اشتراک یک عضو فرونت خلقی سابق در انتخابات نوبتی پرزیدنتی مساعدت کند. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوئی رو میکنم. قوت علی مرادوف ساکن 69 ساله دوشنبه که خودی او نیز عضو فعال فرونت خلقی سابق است، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نامه‌اش از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی خواستار پیشنهاد سندهای ضروری معیاری و حقوقی جهت شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شده است. مرادوف گفت کمیسیون مرکزی انتخابات به نامه او رسما پاسخ داده است که همچون شهروند تاجیکستان حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را دارد. در نامه کمیر که نسخه‌اش در دست رادیو آزادی هم رسیده است گفته می شود نامزدها به مقام پرزیدنتی می توانند نه کمتر از 25 روز قبل از مرکه انتخابات حجت هایشان را پیشنهاد کنند. قوت علی مرادوف همچنین گفت تصمیم دارد روزهای نزدیک به پارلمان کشور هم نامه فرستاده از وکیلان مجلس درخواست کند که با قانون درباره انتخابات پرزیدنتی بر اساس چند پیشنهادی او تغییرات وارد کنند.
یکم همین انتخابات به طور بیومتری و دیستانسیونی گذرانده شود. دیگم من همین جمع‌آوری امضا 10,000 این به یکم معیار جهانی طوری نمی‌آید. روسیه 310,000 اهالیش 150 میلیون.
فعلا برای پیشنهاد نامزدها با مقام پرزیدنت تاجیکستان جمع‌آوری بیشتر از 210,000 امضای رای دهندگان لازم است. همین طلبات بود که سال 2013 در انتخابات اخیر پرزیدنتی نامزد حزب هم‌اکنون ممنوعی نهضت اسلامی اوینهول بابونظروف با گفته مقامات کمیر نتوانست شماری ضروری امضاها را در فرصت کوتاه جمع‌آوری کند. اون زمان کمیر گفت که به همین دلیل نامزدی بابونظروف به قید گرفته نمی‌شود. یک خواست دیگر قوت علی مرادوف این است که حق پول نامزدها برای ثبت نام آنها هم به سمت گوهیش بازبینی شود. قوت علی مرادوف می‌گوید در صورت پذیرفتن پیشنهاد آنها نامزد عضو فرونت خلقی سابق در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 شرکت خواهد کرد.
ما در جدای سیاسی با سیاست حکومت دولت کار نداریم. طبق کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان صلاحیتشون با آخر رسیده است. یکان کس امنم دشمنم نتراشده و پشتیبانم نگرده. باید یکون دیگر کس ها هم حق و حق موفقی قانونی کنستیتوسیا ماندنش در کار کن.
فرونت خلقی که از افراد مصالح جانبداری حکومت تشکل یافته بود در سال 1992 امام علی رحمان را سر قدرت آورد. درست سال 2020 مهلت دو دوره 7 ساله پرزیدنتی امام علی رحمان به پایان می‌رسد. با اینکه قانون انتخابات پرزیدنتی ماه جاری با تحریر نو به تصویب رسید، هنوز هیچ نفر درباره امکان احتمالی شرکتش در انتخابات اظهار آمادگی نکرده است. تحلیلگران می‌گویند قانون‌های تاجیکستان شرکت افراد جداگانه و نماینده‌های حزب سیاسی رو در انتخابات پرزیدنتی اجازت میدهد، ولی تا حال هیچ انتخابات رئیس جمهوری یا پارلمانی مطابق با معیارهای بین المللی برگزار نشده است. عبدالملک قادیروف یک تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید برای شرکت در انتخابات باید نامزدها برنامه جدی انتخاباتی داشته باشند.
من گمان نکنم که یک نفری علاهیده تواند در میدان انتخابات جولان زده غلبه کند، چون انتخابات یک معرکه خیلی جدی است، صرف و خرج خیلی جدی طلب میکند.
برخی سیاست‌شناسان میگن مسلماً توجه به انتخابات سال 2020 زیاد میشود، چون این نوبت این معرکه بر اساس قانون تحریر شده انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. هفته پیش مجلس ملی، پالاته بالای پارلمان و خود پرزیدنت هم از اصلاح قانون درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان جانبداری کرد. این علاوه ها که 10 روز پیش در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، راهی افراد 30 ساله را برای داوطلبی در انتخابات آینده ریاست جمهوری باز میکند. بسیاری ها تا 30 سالگی پایین آوردن سنی نامزد به مقام ریاست جمهوری را هدف از وارد کردن اصلاحات هموار کردن راهی رستم امام علی، پسر بزرگ امام علی رحمان، برای نشستن به کرسی پرزیدنتی میدانند. رستم امام علی ماه دکبر سال 2017 30 ساله شد و تا انتخابات آینده پرزیدنتی به 33 خواهد رسید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
4 شرکت موبیلی بار دیگر از خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان پرسیدند که بر اساس کدام قانون تاجیک تلکام یک شرکت متعلق به خدمات علاقه باید تامین کننده یگانه اینترنت در کشور باشد. طی تقریبا 3 ماه آخر این نامه دوم شرکت های تسل، بیلاین، بابلون و میگافون به خدمات ضد انحصاری در این باره است. نامه اول ماه انبر نوشته شده، پاسخش چند پیش دسترس گردید. انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان میگوید پاسخ خدمات ضد انحصاری روشن نبود و از این رو دوباره خواستند به سوال آنها دقیق جواب بگویند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک نسخه این نامه روز 28 فوریه دسترس رادیو آزادی شد. در آن نامه خدمات ضد انحصاری گفته نشد است که آیا چنین کار شرکت تاجیک تلکام قانونی است یا خیر، اما گفته شده است که این شرکت در فهرست مونوپولی طبیعی قرار دارد. تا به امروز از جانب تاجیک تلکام وابسته به موافقه گزارش ترافیک های وارداتی و صادراتی خدمت رسانی اینترنتی توسط مرکز یگانه کمونیکاسیونی علاقه برقی و آید به مسئله خریداری ترافیک اینترنت بیرون از حدود جمهوری و فروش آن به اپراتوران موبیلی مراجعه نشده است. آمده است در این نامه، نماینده یک از شرکت های موبیلی به رادیو آزادی گفت این به معنای است که ترافیک اینترنت که از طرف فیلیال تاجیک تلکام به شرکت ها مجبوراً فروخته می شود بنابر موافقه نشدنش غیر قانونی است. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت تاجیک تلکام همچون شرکت موبیلی چگونه می تواند مثل مونوپولیست یکتاس شرط های خود را به شرکت های دیگر موبیلی و اینترنت رسان های دیگر تحمیل کند و باز اینترنت را تقسیم نماید؟ و ای گفت خدمات ضد انحصاری باید نرخ ها را مشخص نماید.
антимонопольная служба должна утверждать договор.
Оё шартномаҳои миёни ширкатҳои мобилӣ бо Таҷик Телекомро бар асоси қонун дуруст мешуморанд? Оё шартномаҳои миёни ширкатҳои мобилӣ бо Таҷик Телекомро бар асоси қонун дуруст мешуморанд? Чӣ гуна як ширкат метавонад аз ширкатҳои дигар дар мақоми боло қарор гирад? Мо мунтазири посух ба ин суолҳо аз ҷониби хадамоти зидди инҳисорӣ ҳастем.
Да, она государственная организация должна дать ответ согласно наших законов.
Дар миёнаҳои моҳи январ соли ҷорӣ хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба ширкатҳои мухобиротӣ дастур дод ки интернетро танҳо аз шабакаи ҷумҳуриявӣ таҳвили маълумот як созмони марбут ба Таҷик Телеком харидорӣ намояд. Таҷик Телеком дар навбати худ ширкати зертобаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон аст. Мақомот در تاجیکستان در سال 2016 در نزد تاجیک تلکام مرکز یکانه کامونیکاسیونی را نیز براه ماندند که آمد و رفت زنگهای موبیلی را تنها از یک موری تنظیم میکند. این مرکز با ارزش 50 میلیون دلار بنیاد شد و آن زمان هم مقامات گفتند هدف کمک در تامین امنیت ملی در امر مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته های زودرس بین المللی به مثل DHL را مسدود کرد و ارزش گفتگوی بین المللی را بالا برد. با دستور اینها صحبت های تلفنی از طریق سیستمی NGN نیز محدود شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با رسیدن فصل بهار، تشویش های تاشموران مرادوف دوباره زیاد شد. مرادوف در قطار صدها دهقان تاجیک این شب و روز در تردد کشتی زمین است. این دهقان تجربه دار میگوید مشکل اصلی او و دیگر همتایانش حالا نبودی مبلغ ضروری برای انجام کارهای بهاری است. استحصال کنندگان مواد نیازی اولیه مردم در تاجیکستان میگویند با تجدید خواجگاه دهقانی آنها را به حال خود گذاشتند و در لحظه های مشکل کسی هم به دادشان نمیرسد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاشمراد مرادوف 60 سال داشته، از این 42 سالش را صرف دهقانی کرده است. او در ناحیه مسجاه ولایت سغد 15 هکتار زمین داشته، با کشت پخته و چهارمغزی زمینی مشغول است. میگوید نبود این مشغولیت دیگر او و اکثر همدهگانش را به سر زمین آورد، هرچند به گفته خودش درآمدشان از روی این کار بلند نیست. تاشمراد مرادوف میگوید در این شب و روز اکثر دهقانان برای کشت شدیداً به مبلغ نیاز دارند، ولی از جای کمک نمیگیرند. با قبل این همصحبت رادیوی آزادی در شرایط امروز برای کشت هر هکتار زمین حدود 1,500 سومانی مبلغ ضرور است که نه همه دهقانان آن را در اختیار دارند.
فقط دیدی تو کویز نایکو همین گفت رو برای دو مولا یعنی هکتار 590 سومان بس پیلوکس دو ترکتور نیکو راکتور بیوی در هکتار بری کویز نایک 150 سومان دیگه میگیرد من پختر گفت بودیم چوکری همین خواه اکتار تویاکسی بی سیلورا در هکتار این اکو وای تخمی هر خیلی در نرخ است. اکو نرخی میونه سگیره مگر کلوک پنج سومون.
تاشمراد مرادوف میگوید خراجات دهقان با این ختم نمیشود و برای پرورش هر هکتار زراعت به مثل پخته دوام سال باز نکم از 3000 سومانی دیگر مبلغ صرف میکنند. اما این دهقان تاجیک میگوید با این خراجات اگر حاصل خوب شود فایده میگیرند، در عکس حال کارشان با ضرر انجام مییابد. مرادوف میگوید اکثر همتایان اون مبلغ برای خراجات زمین را از حساب فروش چهارواه خانگی و یا فروش حاصل سال گذشته به دست میارند. در حالت نبودن این امکانات دهقانان روی نیاز به دری بانک ها میارن، ولی اینجا مشکلی اصلی دیگر شروع می شود. مسئولین بانک های تاجیکستان می گوند به یگان مشکل آمادن با کشاورزان قرض بدهند، اما دهقانان می گوند فایزی قرض بانک ها برای کشاورزان خیلی بلند است. اکثر همصحبتان رادیوی آزادی از حساب دهقانان میگن چند سال اخیر از ناچاری به زمین دانه میپاشند، زیرا اگر از بانک مبلغ گیرند مجبورند فایده حاصل را همچون فایز به بانک سپارند. اگر مبلغ نگیرند نمیتوانند به زمین آذوقه ضروری بدهند و از این حساب حاصلی دلخواه نیز به دست آوردن نمیشود. فایز قرضهای بانکی برای کشاورزان حالا در کشور از 26 تا 40 فایز و از آن هم بیشتر میباشد. مسئولین وزارت کشاورزی تصدیق میکنند که دستشان برای کمک دهقانان کوتاهی میکند و دهقانان باید خودشان مشکلشان را حل کنند. عبدالرسول قربانوف یک مسئول شعبه سیاست اگراری و دستگیری بخش خصوصی وزارت کشاورزی میگوید آنها طریق بعضی لایحه ها به دهقانان کمک میرسانند، اما به قول جناب قربانوف کمک های آنها در دایره لایحه ها محدود است و نه به همه دهقانان میرسد.
وزارت کشاورزی تمام کوشش به اون خرج میکند که آدمو تشکیلات خارجی است تو هم تشکیلات خارجی جلب نمایکی برای روش
شده. مسئولین وزارت کشاورزی میگویند بودجه کشور قدرت کمک به کشاورزان را ندارد. از جمله به قول مسئولین تا سال 2011 از بودجه کشور برای دستگیری خاجکای کشاورزی سالانه تا 20 میلیون دلار قرض امتیازناک جدا میشد. کارشناسان میگن به توجه دولت به ساحه کشاورزی میتوانند به اقتصاد کشور با ضررهای گران بیانجامد. تحلیلگران امور کشاورزی میگن با دادن این زمین به دهقان نباید او را به حال خود گذاشت و دولت برای کمک به دهقانان باید قدمهای جدی تر بردارد. طبق معلومات اخیر وزارت کشاورزی حالا در کشور بیش از 170 هزار خاجگی‌های دهقانی فعالیت میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانی معروف تاجیک اکمل‌الدین کریموف در فهرست جهانی سامبو مقام اول را کسب نمود. عضویت روسیه به کمیته بین المللی المپی برقرار شد. درباره این افغانی های ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. اکمل‌الدین کریموف پهلوانی معروف تاجیک در فهرست جهانی که در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی سامبو از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 نشر شده است، در میان 167 گوشتگیری وزنشان 57 کیلو با 2100 امتیاز در جای اول قرار دارد. وی سال گذشته در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان که در شهر سوچی روسیه برپا گردید مدال نقره به دست آورد. کریموف اینچنین در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر تاشکند و بازی های پنجمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشقابات ترکمنستان با مدال های طلا مکافاتانیده شده است. اکمل‌الدین کریموف روز دویمی مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در چمپیونات جهان بین بزرگسالان دو دفعه سزاوار جای دوم شدم و دو دفعه سزاوار جای سوم و آرزو دارم در چمپیونات جهان قهرمانی جهان میانی کلانسالان شوم.
در فهرست جهانی سامبو قهرمانی جهان بهروز خواجه‌زاده با 1700 امتیاز در بین 253 نفر گشتگران وزنشان 74 کیلو مقام دوم را کسب کرده است. اینچنین 6 گشتگری دیگری تاجیک مباریس منورف در وزن 74 کیلو و ظفر علیم شویف در وزن 82 کیلو در جایهای پنجم، حسن جامی در وزن 52 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 90 کیلو در جایهای ششم، نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو در جای نهم و نازم جان آخیرف در وزن 62 کیلو در جای دهم قرار دارند. خبری دیگر، کمیته بین المللی المپی عضویت کمیته المپی روسیه را به این سازمان برقرار نمود. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی روسیه اطلاع داده است. یادآور می شوم کمیته بین المللی المپی 5 دکبر سال گذشته کمیته المپی روسیه را از عضویت خارج کرده بعداً از حق شرکت در بازی‌های المپی محروم نمود. تحقیق نشان داده است که ورزشکاران روس در بازی‌های المپی سال 2014 در شهر سوچی از داروهای ممنوع نیروافزا و سه استفاده بردند، اما با 169 ورزشکار روسیگی اجازت دادند که در المپیاد زمستانه سال 2018 در حیات تیم ورزشکاران المپی از روسیه تحت پرچم المپی شرکت نمایند.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. شانه را شکستم با بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. سری شانه را شکستم با بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی. چی خلاف سر زد از ما در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگزی نوروز شاه در این نشر همراه شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتاب تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها می دانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نو خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه می کند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ پیدایش و تشکل جامعه مسلمانان و سهم آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمام دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب علمای اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
давлатали давлатзода 71 сол дорад ва дар деҳаи ҷӯйбодоми ноҳияи рудакӣ ба дунё омадааст. Хатм кардаи донишкадаи шарқшиносии академияи илмҳои ссср, мутахассиси соҳаи таърихи муносибатҳои байналмилалӣ ва кишварҳои шарқ. Солҳои 1968-1973 ба ҳайси тарҷумони ҳарбӣ дар кишварҳои сурия ва миср фаъолият намуда, соли 1972 бо фармони президенти миср бо ордени олии ҳарбии ин кишвар мукофотонида шудааст. Солҳои 1991-1995 муовини мудири шуъбаи робитаи байналхалқии дастгоҳи иҷроия ва мушовири президенти тоҷикистон буд. Соли 1994 дар анҷумани якуми муассисони ҳизби халқии демократӣ ҷонишини аввали раиси ҳизб интихоб шуд. Соли 2001 раиси кумита оид ба корҳои байналмилалии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шуд. Баъдан 10 соли дигар то соли 2010 дар мақоми ҷонишини аввали раиси ҳизби халқии демократӣ фаъолият кард. То соли 2015 раиси комиссияи парлумонӣ оид ба одоби вакилон буд. Ду соли ахир ҷонишини раиси шӯрои собиқадорони ҳизби халқии демократии тоҷикистон аст ва бештар ба корҳои илмӣ ва пажӯҳиш машғул аст.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروز ها وقتی که بعضا عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلق های مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کردگی بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمت خیلی کران کردگی بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده بود، دانشگاه ها و اکادمی های علم ها. و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده می شدند از جانب حکومتداران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، این بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود؟
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلادار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و منادره ها هیچگاه برای گذشتن به خون ریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راهی پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استیلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش آمد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجر یک چیزی رو روی کاغذ بیارم. و از جانب دیگر با یک چیز دیگر هم بود، وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آن جانب امریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلم های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بینای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب، در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردند در همون گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود. دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزادی فکری ذهنی را برپا کرده بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتون میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود، جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام را قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینش را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات که آنها داشتند آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پر در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزا هست. من اکنون یک چیز، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم آیین ها قانون قبول شد، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همان چیز است، مثال عادی. در بسیار قشلاخ ها همان یک ارچه رفته عبادت میکردند، از همون ارچه امداد میطلبیدند، یک لطه در اونجا میبستند، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادوبر شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و اجین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ایستاده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشه کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی که گفتیم، اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلق های مسلمان مانع جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین، ما میتوانیم این چیزا گوییم که امروز حمایه دین، حمایه ارزش های دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس، این مناسبت به دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است، بلکه در باطن انسان، در دل او. ایمان داشتن و مؤمنی به نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افرادی تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی. دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اون که حاضر ما میگویم حجاب بود، دیگر سطر بود. در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب هستن، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جای ها به صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود. حالا که باید به اسلام چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جمله هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوص خودش را داشت و از آن جمله تاجیکان هم اصلا امروز هم امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانی گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همون را میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد، یک نفر را مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. به فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیمان چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون به فکر من برعکس با منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلق دموکراتی یک حزب یکتوز در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان می گویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چی است در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقعی من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلق دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است، لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرقی کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه در کدام دولتی که نباشد. وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخواهید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری شما.
با پیرهن آسمان می چادر ماشی، باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی. با پیرهن آسمان می چادر ماشی، باز آمدی